خب تصور کنید فردا صبح از خواب بیدار میشین و میبینین کل زیرساخت تکنولوژی که بهش وابسته هستین کلن توی شب زیر و رو شده.
آره، یعنی یه چیزی شبیه زلزله تو دنیای تک.
دقیقاً. از یه طرف قولهای فناوری افتادن به جون هم و یه جنگ قیمتگذاری وحشتناک راه انداختن که هزینه هوش مصنوعی رو داره به صفر نزدیک میکنه. از اون طرف یه بحران امنیتی به شدت عمیق تو هسته سیستم عاملهای ما کشف شده.
یه بحرانی که شوخی بردار نیست.
اصلاً نیست. یعنی همین الان تأکید میکنم همین الان که دارین این برنامه رو گوش میدین باید کامپیوترتون رو بروز رسانی کنین. خب این فضای پرالتهاب دقیقاً همون چیزیه که گزارش صبحگاهی امروز رسانه تکین مورنینگ تو تاریخ 14 آگوست 2026 ترسیم کرده.
و ما امروز این گزارش رو گذاشتیم جلومون تا لایه‌های پنهانش رو برای شما بشکافیم. میدونی وقتی تمام قطعات این گزارش رو کنار هم میذاریم تصویری که به دست میاد دیگه ربطی به اون هوش مصنوعی فانتزی و آزمایشگاهی چند سال پیش نداره.
درسته، دیگه بحث یه چتبات ساده نیست.
اصلاً ما داریم یه صنعت به شدت بالغ، بی نهایت سریع و راستش رو بخوای خیلی خشن رو تماشا میکنیم. رقابت حالا دیگه فقط سر این نیست که کدوم مدل باهوش‌تره. مسابقه رفته سمت تسخیر زیرساخت‌ها.
یعنی سرعت پردازش یه جور دیوانواری بالا رفته.
حاشیه سودها دارن له میشن و همزمان امنیت پایه‌ای‌ترین ابزارهای ما هم زیر سوال رفته. خب مأموریت ما تو این بررسی عمیق اینه که از تیترهای خبری فراتر بریم و واقعا درک کنیم مکانیزم این تغییرات چیه.
پس بیا از همون شوک اول گزارش شروع کنیم. ماجرا اینه که گوگل با تمام قوا همزمان پدال گاز و ترمز قیمت‌ها رو فشار داده. اونا مدل جمینای 3 ممیز 7 فلش رو منتشر کردن.
و نکته عجیبش زمان بندی این انتشاره.
دقیقاً این انتشار فقط 3 هفته بعد از نسخه قبلی اتفاق افتاده. 3 هفته. واسه هم یه آپدیت جزئی برای رفع باگ نیست. طبق گزارش این مدل تو بنچمارک فرانتیر کد امتیاز 78.3 رو گرفته.
که یعنی جهش 26% فقط تو توانایی‌های کدنویسی.
آره، این سرعت توسعه خودش به تنهایی مغز آدم رو منفجر می‌کنه. اما ضربه اصلی رو گوگل جای دیگه‌ای وارد کرده. اونا اقتصاد این بازار رو هدف گرفتن.
دقیقاً. قیمت‌های API رو تا پایان سال 2026 نصف کردن. ببین، برای اینکه ابعاد ماجرا برای شما روشن بشه، ما داریم درباره 0.075 دلار به ازای هر 1,000,000 توکن ورودی صحبت می‌کنیم.
صبر کن، 1,000,000 توکن با این قیمت؟
آره، یعنی شما می‌تونی معادل چند جلد کتاب قطور رو وارد این مدل کنی و حتی 0.1 دلار هم پول ندی و تازه خروجی هم شده 30 سنت. در کنار این ارزانی وحشتناک، زمان تأخیر یا همون لیتنسی رو رسوندن به زیر 50 میلی ثانیه.
وایسا، اجازه بده همینجا روی این اعداد یه مکسی بکنیم، چون خیلی ها ممکنه متوجه بزرگی این اتفاق نشن. ببینید چشم انسان تو حدود 300 میلی ثانیه پلک میزنه.
یه چشم هم زدن.
یعنی شما هنوز پلک زدن تموم نشده، سیستم گوگل سوال شما رو گرفته، پردازش کرده و داره جواب رو بهت میده. این دیوانه کننده است. اما درباره قیمت‌گذاری، راستش این حرکت گوگل من رو یاد تخفیفای سوپرمارکتی نمیندازه.
پس یاد چی میندازه؟
این رفتار دقیقاً شبیه استراتژی آمازون تو اوایل دهه 2000. آمازون حاضر بود روی هزینه ارسال کالاها میلیاردها دلار ضرر بده فقط برای اینکه هیچ رقیب دیگه‌ای نتونه از پس هزینه‌های لاجستیک بر بیاد
و در نهایت از بازار حذف بشن.
دقیقاً، گوگل داره سوبزید میده تا بقیه رو خفه کنه، مگه نه؟
این تشبیهت خیلی دقیقه. تو دنیای اقتصاد تکنولوژی به این کار میگن خونریزی استراتژیک.
گوگل میدونه که استارتاپ ها و شرکت های متوسط به هیچ وجه نمیتونن زیرساختی بسازن که خروجی رو با این قیمت ارائه بده.
عملا دارن بازار رو جارو میکنن.
آره، ولی خب اوپن AI هم دست و دست نذاشته، اونا هم پاتک خودشون رو زدن.
آها، رسوندیم به حالت GPT-5.5 سلولوترافست. دقیقاً. اوپن AI به جای اینکه وارد جنگ قیمت بشه، وارد جنگ سرعت شده. سرعت تولید این مدل 14 برابر بیشتر شده.
14 برابر؟
حالا میتونه بیش از 600 توکن تو هر ثانیه تولید کنه. زمان رسیدن به اولین توکن یا TTFD هم به زیر 30 میلی ثانیه رسیده.
خب 600 توکن تو ثانیه یعنی چیزی حدود 450 کلمه. یعنی این مدل تو یه ثانیه میتونه یه صفحه کامل از یه مقاله رو بنویسه. ولی راستش یه جای کار میلنگه.
چطور؟
گزارش میگه این قابلیت در حال حاضر فقط با دعوتنامه و انحصاراً برای مشتریای سازمانی در دسترسه. یعنی من و شما نمیتونیم ازش استفاده کنیم. راستش من یکم به این موضوع شک دارم.
منظور چیه؟ شک داری که واقعی باشه؟
یعنی میگم آیا این محدود کردن دسترسی فقط یه بازی تبلیغاتی نیست؟ یه جور ایجاد حس جاموندن یا همون فومو تو شرکت‌ها؟ یا اینکه واقعاً زیرساخت‌های سخت افزاریشون تو مقیاس عمومی زیر بار همچین سرعتی کمر خم میکنه؟
خب نگاه بدبینانه تا حدی منطقیه، ولی ببین مسئله اینجا محدودیت‌های فیزیکی پردازنده‌ها و پهنای بانده.
یعنی واقعاً نمیکشن؟
وقتی داری درباره زمان پاسخگویی زیر 30 میلی ثانیه حرف میزنی، دیگه بحث سرورهای معمولی نیست. شما نیاز به کلاسترهای محاسباتی داری که داده ها رو بدون کوچکترین گلوگاهی جابجا کنن. OpenAI این کار رو صرفاً برای خودنمایی نکرده.
پس کاربرد اصلیش چیه اگه برای ما نیست؟
کاربرد این سرعت اصلا برای چتبات‌های متنی نیست که من و تو باشیم تایپ کنیم. این سطح از سرعت برای راه اندازی ایجنت‌های در لحظه و رابط‌های عصبی و صوتیه.
آها، یعنی مکالمه زنده با هوش مصنوعی.
دقیقاً. تو مکالمه صوتی اگه هوش مصنوعی حتی 200 میلی ثانیه تأخیر داشته باشه، مغز انسان بلافاصله اون رو غیر طبیعی و رباتی تشخیص میده. اونا میخوان تأخیر قابل درک توسط انسان رو کاملا حذف کنن.
و خب دادن این سرویس به میلیون ها کاربر عادی فعلا نه از نظر فیزیکی ممکنه، نه از نظر هزینه انرژی توجیه داره.
کاملا درسته.
خب پس ما الان توی نقطه‌ای هستیم که هوش مصنوعی هم به شدت ارزون شده، هم سرعتش از درک عصبی انسان فراتر رفته. با این حساب قاعدتاً باید تمام توسعه دهنده ها و برنامه نویس های دنیا با کمال میل پروژه هاشون رو به این سرویس های ابری وصل کنن، درسته؟
منطقیش اینه، ولی واقعیت چیز دیگه ایه.
دقیقاً. بخش بعدی گزارش تکین مورنینگ نشون میده که اتفاقاً یه مهاجرت معکوس و خیلی بزرگ در جریانه. و اینجاست که نقش شرکت دیپسیک پررنگ میشه.
اوه بله، دیپسیک و اون حرکت هوشمندانش.
اونا از یه محیط توسعه یک پارچه یا همون IDE جدید رو نمایی کردن به اسم هارنس.
ابزاری که مستقیما اومده تا با سلاطین این حوزه یعنی کلود کود و کرسر رقابت کنه. ولی تفاوت هارنس اینه که کاملا متن بازه و تحت لایسنس آپاچی به صورت رایگان عرضه شده.
رایگان؟
آره، و مهمتر از اون توسعه دهنده میتونه این محیط کدنویسی پیشرفته رو به صورت 100% آفلاین اجرا کنه. یعنی همون حالت ارگپت، بدون اینکه کوچکترین داده یا تلمتری به سمت سرورهای ابری فرستاده بشه.
خب اجازه بده برای شنونده هایی که شاید مهندس شبکه نباشن این اصطلاحات رو یکم باز کنیم. وقتی میگیم air gapped یعنی سیستم عملاً هیچ ارتباط فیزیکی و شبکه‌ای با دنیای بیرون نداره.
انگار کابل اینترنت رو از پشت دستگاه کشیده باشی.
آره، سیستم رو توی جزیره حبس کردی. تلمتری هم که در واقع همون داده‌های پنهانیه که نرم‌افزارها برای شرکت‌های سازنده می‌فرستن تا بگن کاربر داره چی کار می‌کنه.
که تو هارنسینگ این کلاً قته.
خب سوال اصلی من اینه، چرا برنامه نویس ها باید از اکوسیستم های راحت و تر و تمیزی مثل کلاد یا گیت هاب کوپایلوت فرار کنن و خودشون رو تو این جزیره های آفلاین حبس کنن؟
دلایل خودشون رو دارن.
یعنی میخوام بگم آیا واقعا شرکت های بزرگ فقط میخوان از پرداخت حق اشتراک 20 یا 30 دلاری تو ماه فرار کنن؟ این عدد برای برنامه نویس حرفه‌ای که پولی نیست.
ببین هزینه اشتراک اینجا اصلا دغدغه نیست. موضوع روی مفهوم بسیار بزرگتری میچرخه به اسم حاکمیت داده ها یا دیتا سوورینیتی.
حاکمیت داده ها یعنی کنترل روی اطلاعات خودشون.
دقیقاً. تصور کن شما یه برنامه نویس ارشد توی شرکت داروسازی یا یه استارتاپ فینتک هستی. خب داری روی الگوریتمایی کار میکنی که ارزششون 10 میلیون دلاره.
خب
آیا حاضر این کدای حیاتی و اسرار تجاریت رو برای تحلیل و دیباگ شدن بفرستی به سرورهای ابری شرکتی که فردا ممکنه خودش بشه رقیبت؟
قطعاً نه.
ترس اصلی سازمان‌ها همینه. جاسوسی صنعتی، درز اطلاعات و از همه بدتر
استفاده از کدهای اختصاصیشون برای آموزش دادن به مدل‌های هوش مصنوعی نسل بعد.
زدی به هدف. اونا نمیخوان محصولشون بشه خوراک آموزشی غول‌های تکنولوژی.
پس این یه فرار از روی بی‌اعتمادی مطلقه.
آره، علاوه بر امنیت فکری بحث استقلال عملیاتی هم هست. ببین، وقتی کدنویسی شما کاملا وابسته به یه API آنلاین باشه، اگه اون سرور ابری دان بشه یا به مشکل بخوره چی میشه؟
کل تیم توسعه عملا فلج میشه و میرن قهوه میخورن.
دقیقاً، واسه همینه که تقاضا برای ابزارهای قدرتمند آفلاین به شدت بالا رفته. البته دیپسیک برای اونایی که به قدرت ابری نیاز دارن هم راه حل داره. اونا همزمان API تجاری V4 Pro خودشون رو هم با پنجره محتوای 256 هزار توکنی معرفی کردن.
که هر دو سمت بازار رو داشته باشن. خیلی استراتژی هوشمندانه ایه. خب این پناه بردن توسعه دهنده ها به سیستم های محلی و ایزوله به خاطر ترس از کلود کاملا منطقی به نظر میرسه.
آره کاملا.
اما راستش این استراتژی یه نقطه کور خیلی بزرگ داره. میدونی چیه؟ شما کابل اینترنت رو میکشی تا از خطرات بیرون در امان باشی، غافل از اینکه زیرساختی که روی اون نشستی از درون داره فرو میپاشه.
آخ، رسیدی به اصل مطلب.
گزارش تکین مورنینگ پرده از یه فاجعه امنیتی وحشتناک تو سیستم عامل ویندوز برداشته که مایکروسافت رو مجبور کرده یه وصله امنیتی اضطراری و خارج از نوبت براش منتشر کنه.
همون آسیب پذیری روز صفر یا زیرو دی که به اسم لگاسی هایو شناخته میشه.
دقیقاً، و این همون تناقضیه که میخواستم بگم. شما تو محیط آفلاین کار میکنی تا امن بمونی، اما خود سیستم عاملت سوراخه.
سوراخ که چرس کنم، فاجعه است. این آسیب پذیری تو اعماق رجیستری کرنل یا همون هسته مرکزی ویندوز کشف شده.
خب این یعنی چقدر خطرناک؟
خطرناکیش تو اینه که به یه مهاجم اجازه میده بدون نیاز هیچ پسورد یا ترفند پیچیده‌ای کدهای مخرب خودش رو با دسترسی تو سطح سیستم اجرا کنه. سیستم لول.
صبر کن. برای روشن شدن موضوع، دسترسی سیستم یعنی چی؟ آیا این همون دسترسی ادمنستریتوره که همه ما تو ویندوز میشناسیم و برای نصب برنامه‌ها بهش یس میدیم؟
نه، خیلی فراتر از اونه. ببین، دسترسی ادمین رو میشه با سیاست‌های شبکه‌ای یه سازمان محدود کرد، اما تو معماری ویندوز دسترسی سیستم یعنی شما خود سیستم عامل هستی.
خود ویندوز؟
آره، شما حالت خدا یا همون گادمود رو در اختیار داری. نرم افزار مخربی که این دسترسی رو بگیره میتونه هر فایل سیستمی رو پاک کنه، هر پردازش رو متوقف کنه و هیچ آنتی ویروسی هم نمیتونه جلوش رو بگیره.
چون سطح دسترسی آنتی ویروس از این بد افزار پایین تره.
دقیقاً. جزئیاتی که تو گزارش درباره عملکرد این اکسپلویت نوشته شده واقعاً مو به تن آدم سیخ میکنه.
آره، میگفت بد افزار میتونه مکانیزم‌های تلمتری ویندوز دیفندر رو تو پایین‌ترین سطح حافظه دور بزنه و کلاً خفش کنه.
اوه، حتی اون صفحه هشدار زرد و آبی معروف ویندوز، همون UAC که میپرسه آیا اجازه میدین این برنامه تغییراتی ایجاد کنه، اصلاً نمایش داده نمیشه.
درهای سیستم تو سکوت کامل برای ورود باژافزارها باز میشه.
و بدتر از همه میدونی چیه؟
چی؟
اینکه هکرهای تحت حمایت دولت‌ها که تو دنیای امنیت بهشون میگن APT، از زمان آپدیت ماه جولای دارن از این نقص برای نفوذ به زیرساخت‌های حیاتی سوء استفاده می‌کنند.
یعنی یه ماه دارن جولان میدن. اما خب یه چیزی ذهن من رو خیلی درگیر کرده. ما داریم هوش مصنوعی می‌سازیم که 600 کلمه تو ثانیه فکر می‌کنه.
درسته.
اما سیستم عاملی که این هوش داره روش اجرا میشه هنوز از کدهای قدیمی و اصطلاحاً لگاسی که مال 30 سال پیش هستن ضربه می‌خوره.
متاسفانه آره.
آخه چطور شرکت عظیمی مثل مایکروسافت هنوز نتونسته این فونداسیون پوسیده رو عوض کنه؟ این مثل این میمونه که بیا یه آسمون خراش 100 طبقه و شیشهی فوق مدرن رو روی پایه‌های چوبی موریانه خورده بسازی.
این تشبیه درباره آسمون خراش روی پایه‌های چوبی دقیقاً درد مزمن مهندسی نرم افزار رو نشون میده. بر اساس تحلیل گروه اطلاعات تهدیدات سایبری، همین زیر روال‌های قدیمی یا لگسی سابروتینز تو هسته ویندوز پاشنه آشیل امنیت سایبری جهانن.
خب چرا مایکروسافت اونا رو دور نمیریزه؟ چرا پاکشون نمیکنه؟
به دلیل سازگاری با گذشته یا همون بکوارد کامپتیبیلیتی. ببین، فرض کن یه بیمارستان بزرگ یا یه سیستم کنترل ترافیک قطار هنوز داره از نرم افزاری استفاده میکنه که تو سال 1998 نوشته شده.
وای، 28 سال پیش.
آره، مایکروسافت مجبور این کدای قدیمی رو تو کرنل ویندوز 11 و سرور 2025 زنده نگه داره تا این نرم افزارهای حیاتی از کار نیفتن.
اما همین کدای قدیمی چون با استانداردهای امنیتی امروز نوشته نشدن، تبدیل میشن به درهای پشتی برای هکرها.
دقیقاً. یادت هست با جفزار واناکرای چطور سیستم بانکی و درمانی دنیا رو فلج کرد؟
آره، فاجعه بود.
اونم از طریق اکسپلویت اترنال بلو دقیقاً از همین کدای قدیمی سوء استفاده میکرد. به خاطر همینه که نصب این وصل امنیتی جدید دیگه یه انتخاب نیست.
یه اجباره.
برای هر کسی که داره این گفتگو رو میشنوه، یه ضرورت حیاتی و فوریه.
خب، پس بیا یه قدم بریم عقب‌تر و به تصویر بزرگتری که امروز ترسیم کردیم نگاه کنیم. یه جنگ وحشتناک سر کاهش قیمت و افزایش سرعت و هوش مصنوعی در جریانه.
درسته.
از اون طرف توسعه دهنده هایی رو داریم که دچار پارانویای امنیتی شدن و کداشون رو میبرن آفلاین میکنن و در نهایت زیرساخت های سیستم عاملی که هر لحظه ممکنه فرو بریزن.
فضای به شدت ملتهبیه.
دقیقاً. هدایت شرکت های میلیارد دلاری وسط همچین طوفانی دیگه کار دانشمندایی که فقط تو آزمایشگاه ها مقاله مینویسن نیست. شما به ژنرال های متفاوتی نیاز داری. و این موضوع ما رو میرسونه به بخش نهایی گزارش تکین مورنینگ.
زلزله تو اتاقهای هیئت مدیره شرکت‌های هوش مصنوعی.
دقیقاً. تغییرات مدیریتی که ما داریم تو دیپ مایند و اوپن ای آی می‌بینیم در واقع واکنش مستقیم به همین بحران‌ها و بلوغیه که درباره‌اش صحبت کردیم. دمیس حسابیس، مردی که یه جورای پدر دیپ مایند بود، از مدیرعاملی کنارگیری کرده.
و حالا شده دانشمند ارشد کل مجموعه آلفابت. هدفش چیه؟ تمرکز روی پروژه‌های دهه‌های آینده مثل هوش مصنوعی جامع یا AGI و هوش مصنوعی بیولوژیکی کوانتومی.
یعنی عملاً رفته تو فاز تحقیقات بنیادین. در عوض کی جاش رو به عنوان مدیرعامل میگیره؟ کورای کاووکوگلو.
فردی که سابقه مدیریت عملیاتی و اجرایی بسیار قوی تری برای مدیریت روزمره محصولات داره.
و جالب اینجاست که تو سان فرانسیسکو داخل اوپن ای آی هم دقیقاً همین الگو داره تکرار میشه. مدیر ارشد درآمد و معاون عملیات از شرکت رفتن، اما کسی که جایگزین شده پیام خیلی روشنی برای بازار داره.
دالی روجیچ؟
آره، اونا دالی راجیچ رو به عنوان مدیر ارشد درآمد یا CRO جدید استخدام کردن. نکته جالبش اینه که راجیچ قبل از این مدیر ارشد فناوری توی شرکت بسیار معروف امنیت ابری به اسم ویزب بوده.
یه متخصص امنیت؟
دقیقاً. وقتی من به این جابجایی‌ها نگاه میکنم، احساس میکنم شرکت‌ها دارن دانشمندای دیوانه و رویا پرداز رو میفرستن تو زیرزمین‌ها و اتاقای پشتی تا رویای کامپیوترهای کوانتومیشون رو دنبال کنن
و در عوض
مدیرای فروش کت و شلواری و متخصصای امنیت سایبری رو میذارن تو خط مقدم و پشت فرمون.
تحلیل کاملا درستیه. دوران رمانتیک و آکادمیک هوش مصنوعی دیگه تموم شده. ما از فاز آزمایشگاه‌های تحقیقاتی وارد فاز کارخونه‌های صنعتی با حاشیه سود بالا شدیم.
اما خب چرا اوپن ای آی باید یه متخصص امنیت سایبری رو به عنوان مدیر درآمدزایی انتخاب کنه؟ این دوتا حوزه چه ربطی به هم دارن؟
جواب تو همون بحث مهاجرت توسعه دهنده‌ها به سمت ابزارهای آفلاین مثل دیپسیک نهفته است. ببین، اوپن ای آی متوجه شده که بزرگترین مانع برای بستن قراردادهای 100 میلیون دلاری با بانک‌ها و سازمان‌های بهداشتی توانایی مدل‌های زبانیشون نیست.
پس چیه؟
طرز این سازمان‌ها از امنیت داده‌هاشونه. راجیچ اونجاست تا به مشتریای سازمانی ثابت کنه که زیرساخت ابری اونا کاملاً نفوذناپذیره. می‌دونی تو دنیای امروز هوش مصنوعی سازمانی امنیت دقیقاً مساوی با درآمده.
چه جنبندی جالبی. بسیار خوب. بیا این کلاف پیچیده رو برای شما، یعنی شنونده‌ای که داره این اطلاعات رو هضم می‌کنه، باز کنیم.
حتماً. روی کاغذ شما که توسعه دهنده، مدیر استارتاپ یا کاربر حرفه‌ای هستین، برنده نهایی این جنگ خشن و بی‌رحمانه به حساب میایین.
دقیقاً، چون گوگل قیمت‌ها رو براتون میشکنه. OpenAI سرعت پاسخگویی رو به زیر درک انسانی میرسونه و دیپسیک ابزارهای رایگان و آفلاینی در اختیارتون میذاره تا از حریم خصوصی کدهاتون محافظت کنین.
همه چی به نفع شماست.
اما این قدرت بیپایان روی زیرساختهی بنا شده که به شدت شکننده است. پیام عملی ما برای شما امروز یه چیزه. به محض پایان این گفتگو، وضعیت آپدیت کامپیوترهای ویندوزی خودتون رو چک کنین و وصله آسیب پذیری لگسی هایی رو نصب کنین.
و در حالی که دارین سیستماتون رو وصله میکنین، میخوام شما رو با یه سوال باز و راستش رو بخواین کمی ترسناک تنها بذارم.
بگو میشنویم.
ما امروز درباره کدهای قدیمی و پوسیده‌ای صحبت کردیم که ده‌ها تو ویندوز پنهان بودن و حالا فاجعه آفریدن. و همزمان درباره هوش مصنوعی حرف زدیم که میتونه با سرعت 600 توکن تو ثانیه متن و کد تولید کنه.
خب
سوال اینه، وقتی تو آینده نچندان دور این مدل‌های فوق‌السری شروع کنن به تولید میلیون‌ها خط کد نرم افزاری برای زیرساخت‌های شهری، بانکی و سیستم عامل‌های ما، چه کسی قراره این کوه از کد رو بررسی کنه؟
وای،
با این سرعت سرسام‌آور آیا این احتمال وجود نداره که هوش مصنوعی در حال نوشتن نسل بعدی آسیب‌پذیری‌های روز صفر باشه؟ اونم بسیار سریع‌تر از اون که مغز ما انسان‌ها حتی بتونه وجودشون رو درک یا وصله کنه.
این دقیقاً از اون دست سناریوهاییه که خواب رو از چشم مهندسای امنیت سایبری می‌گیره. ترکیبی از سرعت بی‌نهایت ماشین و پنهان موندن خطاهای عمیق نرم‌افزاری که دیگه انسان قادر به خوندنشون نیست.
دقیقاً همینطوره.
از شما می‌خوایم تا بررسی عمیق بعدی روی این تناقض عجیب و آینده‌ای که با سرعت 600 توکن تو ثانیه به سمت اون میاد تمامل کنین. مراقب زیرساختاتون باشین و خدا نگهدار.